ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. در این شامگاه 16 شهریور ماه سال 1396 خورشیدی که برابر است با 7 سپتامبر سال 2017 میلادی، پذیرای سلام گرم من و همکارانم در رادیو فردا باشید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما را با حاصل تلاش همکارانم در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی میکنم و نوشین سید حسینی هم اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم از دبیر خبر امشبمون.
سپاسگزارم. الهه سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. رهبران کره جنوبی و ژاپن که برای شرکت در نشستی اقتصادی به ولادیوستوک در روسیه رفته اند، در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور خواستار موافقت او با تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی شدند. ولادیمیر پوتین در روزهای گذشته با تأکید بر راه حل سیاسی هشدار داده است تشدید تحریم‌ها کره شمالی را در حالتی تهاجمی قرار خواهد داد. به گفته مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری کره جنوبی، رهبران دو کشور به ویژه توافق کردند که برای ترغیب چین و روسیه به قطع مبادلات نفتیشان با کره شمالی تلاش کنند. ششمین آزمایش اتمی کره شمالی با موجی از محکومیت‌ها در جهان روبرو شده و آمریکا در حال تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای علیه آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل است. ارتش سوریه اعلام کرد هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه یک مرکز نظامی را در استان حما در غرب آن کشور بمباران کردند. بنابر بیانیه فرماندهی ارتش سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان چندین موشک به یک پایگاه نظامی در مسیاف در نزدیکی حما شلیک کردند که در پی آن 2 کشته شده و خساراتی به این پایگاه وارد آمده است. اسرائیل تاکنون واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید یک مرکز علمی و همچنین یک انبار موشک در نزدیکی آن هدف این حملات بوده است. شرکت فیسبوک میگوید بررسی‌هایش نشان می‌دهد در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به گروه‌های حامی روسیه آگهی‌هایی فروخته است. الکس ستاموس، مدیر امنیتی فیسبوک، با انتشار یادداشتی اعلام کرد که این موارد به اطلاع مقام‌های آمریکایی رسیده و این شرکت در حال همکاری با بازرسان کنگره و وزارت دادگستری است. بنابر گزارش‌ها، تاکنون فروخته شدن 100,000 دلار آگهی به گروه‌های حامی دولت روسیه که قصد اثرگذاری بر انتخابات آمریکا را داشتند، حتمی شده و احتمال فروش 50,000 دلار آگهی دیگر به گروهی مشابه نیز در دست بررسی است. دولت روسیه اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد می‌کند. دادستانی آمریکا چند مقام سابق ترکیه را در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران موسوم به پرونده رضا زراب متهم کرد. در بین متهمان نام مهمت ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین ترکیه نیز دیده می‌شود که به گفته دادستانی آمریکا با دریافت 10,000,000 دلار پول و جواهرات برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده است. 3 مقام ارشد یک بانک دولتی در ترکیه نیز از دیگر متهمان این پرونده معرفی شدند. رضا زراب که متهم به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران است، حدود 1.5 سال پیش در آمریکا بازداشت شد و محاکمه او قرار است کمتر از 2 دیگر در نیویورک آغاز شود. و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ابراز امیدواری کرد که مسئولان جمهوری اسلامی به نامه آیت الله خامنه‌ای توجه کنند و در رفع تبعیض‌ها بکوشند. آیت الله خامنه‌ای در اقدام کم سابقه در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید نوشته بود که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. مولوی عبدالحمید در نامه نخست خود مشخصاً از آیت الله خامنه ای خواسته بود که نابرابری‌های 38 ساله در استخدام‌ها و مسئولیت‌ها پایان یابد و آزادی‌های مذهبی به ویژه اختصاص مسجدی در تهران به اهل سنت رعایت شود. در طول 38 سال گذشته تاکنون هیچ یک از وزرا و اعضای دولت‌ها از اهل سنت نبودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدیم. و اما آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی برقراری رابطه با ایران را مضحک خوانده است.
این ایرادهایی که عربستان داره وارد می‌کنه ایرادهای بسیار جدی و خطیری هستش.
اعتراض ها در سنندج به کشته شدن دو کولبر در منطقه بانه.
پنجشنبه 16 شهریور 96 مردم سنندج به نشانه اعتراض به خیابان ها اومدن و در یکی از میادین اصلی شهر تجمع رو شروع کردن.
فدراسیون شطرنج ایران در فهرست بدهکاران فدراسیون جهانی شطرنج. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با وجود انتشار اخباری در روزهای اخیر درباره احتمال بهبود رابطه تهران و ریاض، وزیر امور خارجه عربستان سعودی برقراری رابطه با ایران را مضحک خوانده است. اظهارات عادل الجبیر برخلاف صحبت‌های محمد جواد ظریف همتای اوست که از آمادگی تهران برای انجام گفتگو با ریاض خبر داده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
پاسخ سرد عربستان سعودی به درخواست‌های ایران برای بهبود رابطه، در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از آمادگی تهران برای انجام گفتگو با ریاض صحبت کرده، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان می‌گوید مذاکره برای برقراری رابطه احتمالی با ایران مضحک است. آقای جبیر گفته است که ایران برای داشتن رابطه حسنه با عربستان باید سیاست‌هایش را تغییر دهد. این صحبت‌ها خلاف اظهارات اخیر محمد جواد ظریف است که به تازگی در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین گفته است تهران همواره آماده گفتگو با عربستان بوده و از این امر استقبال می‌کند. آقای ظریف گفته است که اگر عربستان خواهان ایجاد صفحه جدید با ایران است، ما نیز آماده آن هستیم. او در این حال اضافه کرده است که برای ایجاد صفحه جدید نباید به اوضاع منطقه نگاه کرد، زیرا به گفته آقای ظریف وضع بحرانی است و به جای آن باید در مورد همکاری بحث شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی درباره دلیل پاسخ منفی عربستان به درخواست ایران چنین نظری دارد.
عربستان الان دست پیش رو داره. بیا یک سفارت بالاخره از نظر قوانین بین المللی دارای مسئولیت. شما چرا به سفارت ما حمله کردید، آتیشش زدید؟ در این شرایط چگونه ما میتوانیم با چه اطمینان خاطری میتونیم دوباره سفارتی رو اونجا برقرار بکنیم که جان کارمندان دیپلماتیک دیپلمات ما میتونه در خطر باشه؟ ببینید این ایرادهایی که عربستان داره وارد میکنه ایرادهای بسیار جدی و خطیری هستش و تا اینها حل و فصل نشده و از مسائل کلانتری که الان ایران و عربستان با هم دیگه به اینجا رسیدن که در یمن با هم مشکل پیدا کردن، در مسئله سوریه با هم مشکل، یعنی صرفا مسائل دو جانبه هم نیست، مسائل منطقه هم دو کشور رو در تنافر و تعارض با هم دیگه قرار داده. بنابراین پرونده های کلانی بین دو سو وجود داره که با نظر به اون مسئله عادل جبیر میگه بایستی تغییر رفتار از طرف ایران اتفاق میکنه، اون که آقا ایران هم این اعلام میکنه که عربستان باید تغییر رفتار بده، مثلا نسبت به جنایت هایی که در یمن مرتکب شده بایستی ابراز ندامت بکنه. رو این مبنا من فکر میکنم که ضیافت حج امسال توسط عربستان که دعوت کرد از ایران یک اقدام تاکتیکی هوشمندانه ای بود، بگه که ما راه حجی که یک عبادت و فریضه شرعیست رو نبستیم و در همین حد فکر میکنم عربستان فقط مایل باشه به این که تنش افزایی نداشته باشه با ایران، یعنی مایل به دی‌اسکالیشن هست اما مایل به تجدید رابطه و عادی سازی روابط نیست.
در ماهای اخیر نشانه هایی از احتمال نرم شدن مواضع تهران و ریاض به چشم خورده بود. عربستان و ایران امسال برای اعزام زائران ایرانی به حج به توافق رسیده بودند و مسئولان ایرانی نیز رفتار سعودی ها با ایرانی ها را مناسب توصیف کردند. برای نمونه قاضی اسکر سرپرست حجاج ایرانی ضمن قدردانی از عربستان سعودی برای برگزاری مراسم حج و پذیرایی از ایرانیان گفت پس از برگزاری حج مطلوب زمان خوبی است تا طرفین درباره حل مسائل دو جانبه در سایر حوزه‌ها مذاکره کنند. پیش از این اظهارات نیز از سوی مقام‌های ایران تایید شده بود که برای یک هیئت دیپلماتیک سعودی برای بازدید از سفارتخانه و کنسولگری این کشور در ایران روادید صادر شده است. دو سال پیش در پی اعدام شیخ نمر، روحانی ناراضی شیعه در عربستان، گروهی از معترضان به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران حمله کردند که این حمله منجر به قطع روابط دو کشور شد. برخی منابع خبری گفتند که سفر هیئت سعودی برای ارزیابی خسارت‌های وارد شده به سفارت و کنسولگری این کشور انجام می‌شود. دو سال پیش همچنین صدها تن از زائران ایرانی در مراسم حج در زیر دست و پا در منا کشته شدند. جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی با اشاره به این موارد میگوید احتمالاً اختلاف نظر در جزئیات این مسائل باعث شده تا تجربه مثبت حج فعلا نتواند به طور کامل یخ رابطه سرد تهران و ریاض را آب کند.
پیش بینی میشد با اون سیگنالایی که زده شده بود هر دو طرف این قضیه حج رو به اصطلاح یک انگیزه مثبتی تلقی بکنن و بشینن برای مراحل بعدی گفتگو بکنن، ولی ظاهرا خط‌کشی که بین مسئله تجاری و مسئله استراتژیک هست مانع از این میشه که عربستان یا ایران از این حدیده خوبی که آغاز شده بود بهترین استفاده رو بکنم. به احتمال زیاد در اولین تماسایی که گرفته شده مسائل مهمتر مطرح شده و هیچ کدوم از طرفین حاضر نشدن که به همدیگه امتیازهایی بدن. این احتمال هم وجود داره که عربستان سعودی حتی سر قضیه منا خواهان این بوده که شاید خسارات کمتری به بازماندگان ایرانی بده و اون مبنای اختلاف بین دو طرف شده و در نتیجه از اونجا نتونستن بالاتر برن.
ایران و عربستان سعودی در مسائل منطقه‌ای از جمله در زمینه تحولات در سوریه، عراق، یمن و بحرین مواضع متضادی دارند و متحدانشان در این کشورها مقابل همدیگر ایستادند. در چنین شرایطی زمینه بهبود رابطه در روابط میان تهران و ریاض چقدر محتمل و واقع بینانه است؟ جلیل روشندل چنین پاسخ می‌دهد.
در آن واحد مشخص نیست که خواسته‌ها چی است، نه از جانب ایران نه از جانب عربستان. یعنی در ورای این حرفا و لفاظی های تیزای وقت به نظر میاد تنظامیز هم باشه اصل موضوع بهش پرداخته نمیشه. ما میبینیم که عربستان سعودی تا حدودی به موقعیت ایران در سوریه تن در داده، در مقابل خود عربستان در یمن به خصوص بعد از مدتها جنگ پرهزینه پیشرفت چندانی نداشته و ایران هم موفق نبوده در یمن تغییرات استراتژیک ایجاد بکنه. بنابراین به نظر میرسه هر دو طرف در تئوری خواهان برقراری روابط هستن، ولی بایستی یک راهی در ورای این لفاظی ها پیدا بکنن و بشینن خواسته هاشون رو مشخص مطرح بکنن و ببینن که تا چه حد اونا عملی هست. شاید هم موضع گیری و حمایت های دولت های بزرگ جهانی در این قضیه بتونه تا حدی راه رو برای مذاکره باز
بود. از دیگر اتفاقاتی که به عنوان نشانه ای از احتمال بهبود رابطه ایران و عربستان در هفته های اخیر تلقی شد، روبوسی و دست دادن عادل الجبیر و محمد جواد ظریف در حاشیه نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری های اسلامی در استانبول ترکیه بود. اقدامی که بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، هرچند محمد جواد ظریف در مصاحبه اخیرش با المیادین آن را در چارچوب عرف مسائل دیپلماتیک عنوان کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز پنجشنبه پس از آنکه سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفت که بیتوجهی دو کولبر در منطقه بانه به فرمان ایست نیروهای مرزی علت کشته شدن آنها بوده، اعتراض ها به کشته شدن این دو کولبر هم ادامه یافت و از سنندج هم به جمع شهرهای معترض دیگر پیوست. روز دوشنبه 13 شهریور ماه دو کولبر در منطقه مرزی روستای هنگ جال در شهرستان بانه در پی تیراندازی ماموران مرزی کشته شدند و یک روز پس از آن 5 نفر به اتهام عوامل تیراندازی بودن بازداشت شدند. سخنگوی نیروی انتظامی ضمن ابراز تأسف از این واقعه امروز در این حال گفت که در بررسی‌های بعدی مشخص شده که دو کولبر کشته شده در حال حمل مواد محترقه بودند. سوما سفاری خبرنگار آژانس خبری موکریان، آژانس خبری موکریان در منطقه در گفتگو با رادیو فردا از تجمعات سنندج می‌گوید که ساعتی پیش اتفاق افتاده است.
در طی کشتن کولبرها در مرزهای کردستان، به خصوص کشته شدن دو کولبر اخیری که در بانه اتفاق افتاد روز پنجشنبه 16 شهریور 96، مردم سنندج به نشانه اعتراض به خیابان‌ها آمدند و در یکی از میادین اصلی شهر تجمع را شروع کردند. از صبح روز پنجشنبه چندین بار هلیکوپتر در آسمان شهر دیده شده. در آسمان شهر سنندج نیروی انتظامی در خیابان‌ها و در ساختمان فرمانداری سنندج به وفور حضور داشتند و در پی این اعتراضات و تجمعات چندین بار بر مأمورین و مردم درگیری‌های لفظی اتفاق افتاد و مأمورین مردم رو پراکنده کردند و هنوز هم مردم در حال تردد هستند تو خیابان‌ها، ولی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بین مأمورین و مردم.
خانم سفاری، پیش از این هم در روزهای گذشته در شهرهای بانه و مریوان و دیگر نقاط کردستان اعتراضاتی به کشته شدن این دو کولبر انجام شده. آنها چه بوده؟
بله، در روز سه‌شنبه شهر بانه کلاً مغازه و بازارها رو به نشانه این اعتراض کلاً تعطیل کردن و در تعطیل کامل به سر بردن و در این اتفاق 11 نفر در بانه دستگیر شدند. تعدادی زخمی داشتیم که از ترس اینکه دستگیر بشن مراجعه به بیمارستان نکردند. و در روز چهارشنبه باز هم خیابان‌ها و بازار بانه تعطیل بوده به نشانه همین اعتراض. و در روز چهارشنبه مریوان هم تعداد زیادی از مغازه‌ها و بازاریان مغازه‌هاشون رو تعطیل کردند و بانه هم همچنان در روز پنجشنبه مقدار و تعداد قابل توجهی از بازار در تعطیلی به سر برده به این اعتراض.
خانم زفاری، سخنگوی نیروی انتظامی روز پنجشنبه علت مرگ دو کولبر در منطقه بانه رو بی‌اعتنایی اونها به فرمان ایست نیروهای مرزی اعلام کرد و همزمان گفت که اونها حامل مواد محترقه بودن.
ببینید، من خودم سالهای سال هست که دارم در این منطقه مرزی زندگی میکنم و بنا به کاری که دارم انجام میدم و حرفه‌ای که دارم خبرنگاری، با این مردم به صورت نزدیک در ارتباط هستم. به هیچ عنوان ندیدم مورد این چنینی که در این مرزها چیزی جز لوازم خانگی مثل یخچال، تلویزیون، چای، چیزهای از این مورد، غیر از اینها ندیدم که جابجا بشه در این مرزها. به هیچ عنوان دیده نشده که اسلحه، مهمات یا مواد محترقه جابجا بشه. و اگر هم نیروهای مرزی به کسی که حامل بار مشکوک هست مشکوک بشن، باید طبق قوانین و قواعدی رفتار بکنن. اول به اون برداده میشه، بعد اگه توجهی نشود تیراندازی هوایی انجام میشه و در بدترین حالت اگر نتونن اون فرد مشکوک رو دستگیر بکنن، تیراندازی اتفاق میفته از کمر به پایین، نه اینکه در جا بزنن طرف رو در همون جا بکشن.
خانم سفاری، این اواخر در مورد کولبرها احساسات عمومی جریحه‌دار شده بود و مقامات مختلف در مورد قوانین جدید و رعایت حال اونها صحبت‌های بسیاری کردند. اصولاً در مورد کولبرها در این ماه‌های اخیر چه تصمیم‌هایی گرفته شد و کار به کجا انجامید؟
بله، در مورد کولبرها در این موارد اخیری که اتفاق افتاد، حتی نماینده‌های چندین شهر مختلف در مجلس اعلام کردند که کولبرها شهید راه نان هستند و در واقع اونها رو نان‌آور خانواده معرفی کردند که چاره‌ای جز کولبری ندارند. در موارد دیگه که اتفاق افتاد، در مورد اینکه کولبرها رو تحت پوشش بیمه قرار بدن، ولی باز هم این هم نقدهایی بر این وارد بود و این نقدها بر این بود که عنوان کردن نمایندگان مجلس که این بیمه هیچ دردی رو از کولبرها دوا نمیکنه، بلکه براشون آسیب بیشتری رو بهشون میرسونه. در واقع مثل یک درمان موقتی میمونه.
روز پنجشنبه سنندج هم به جمع شهرهای معترض دیگر به کشته شدن دو کولبر در منطقه بانه پیوست و سوما سفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و به خاطر داشته باشید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن اون صدا و اون پیام به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
آقا در هیچ جای دنیا شما نمیبینی که مردم خودشو به خاک و خون بکشه. این کوله برای تحت ستم تو ایران آقا چرا باید کشته بشن؟ این همه ثروت داره ایران، بعد مردم خودتون رو به خاک و خون بکشید. بس کنید اینقدر ظلم و ستم به مردم ایران رو.
از گمرک بی ارزه ما مثل مور و ملخ قاچاق وارد ایران می شود. این نیروی انتظامی دیوانه کوله برکش کجاست؟
اینا یه کوله از که فرض زمنم که بارش هم قاچاق باشه کلن چقدر میشه؟ 1,000,000. ولی
اون آقایی که دکلای نفتی که میلیارد میلیارد بود و دزدید هیچ کاریش نکردن. اینها فقط زورشون به مردم ضعیف میرسه، مردم بدبخت. مردمان کردستان خیلی مردمان خوب و نجیب و شریفی هستن، با این همه نداری، با این همه این که شغلی نیست، بازم این کار رو میکنن. اگر این بیکاری و این بی‌ملاحظتی هر جای دیگه بود، اون مردم اونجا بعد میرفتن راهزنی میکردن. ولی بازم دو شرف این کردها که با کوله بری که خیلی کار سختی هست، این کوه کمر، این بار سنگین رو به دوش میکشن، حاضر نیستن نون حرام ببرن. ولی این مسئولان جمهوری اسلامی نمیذارن، مجبور میکنن که شما رو به کار دزدی و قاچاق فروشی دست بزنید. واقعا که خدا ظلم اینا رو ایشالله سر مردم کم کنه. خداحافظ شما.
این برادران قاچاقچی خودمون همونطوری که شیوه مافیاهای قاچاق جهان هست، اجازه نمیدن که کولبرهای ضعیف و ناتوان با اونا رقابت کنن. این کولبرهای عزیز یا بایستی برای برادران قاچاقچی کار کنن یا باج و تلکه ماهیانه رو به اونا بدن، وگرنه با گلوله سرخ از میون برداشته میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما بشنوید که فدراسیون بین المللی شطرنج به دلیل عدم پرداخت جوایز مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان که سال گذشته به میزبانی تهران برگزار شد، فدراسیون شطرنج ایران را در فهرست خود از فدراسیون‌های بدهکار قرار داده. همچنین ایران و شطرنج بازانش از رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی شطرنج خارج شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران از این واقعه به عنوان تعلیق شطرنج ایران یاد کردند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با شهره بیات، دبیرکل فدراسیون شطرنج ایران، از او پرسیده آیا شطرنج ایران تعلیق شده؟ بشنویم از شهره بیات در تهران.
بله، متاسفانه فدراسیون ما به خاطر بدهی 120 هزار دلاری تعلیق شده. این بدهی خب مدت زیاد بود که وجود داشت. بعد طبق رایزنی هایی که با فدراسیون جهانی شد، این سه قسط 60 هزار دلاری شد که قرار بود پرداخت بشه. قسط اولش پرداخت شد اما دو قسطش مونده که هنوز پرداخت نشده و همین باعث شد که فعلا شطرنج ما تعلیق بشه.
اکنون فدراسیون شطرنج ایران با پرداخت این بدهی آیا وضعیتش عوض خواهد شد؟ یعنی این تعلیق برداشته خواهد شد؟ وضعیت چگونه است در این مورد؟
بله، ببینید، این تعلیق فقط به خاطر این بدهی هستش و فقط جنبه مالی داره. به محض اینکه این بدهی پرداخت بشه، تعلیق هم برداشته میشه.
پس در واقع میشه گفت فقط مسئله پرداخت بدهیه و این بدهی فدراسیون الان اطمینان داره که پرداخت خواهد شد به موقع، چون صحبت سر این بود که گویا اون اسپانسر مسابقات اینو پرداخت نکرده و بعدم در ماهای گذشته گزارش هایی در این باره بود در مورد عدم پرداخت جوایز مسابقات.
بله، ببینید، خب مسابقات هزینه خیلی زیادی داشته، حدود 650 هزار دلار فقط قراردادی بود که فدراسیون جهانی با وزارت ورزش امضا کرده و جایزه مسابقات هم حدود 450 هزار دلار بود که این مبلغ کامل پرداخت شد با کمکی که وزارت ورزش انجام داد. البته اسپانسرهای مثل همراه اول هم کمک زیادی کردند که این مسابقات هزینه‌اش بخواد پوشش داده بشه، اما یکی از اسپانسرهای مسابقات که بانک شهر بودش متاسفانه بدقولی کرد و اون مبلغی که باید پرداخت می‌کرد رو نتونست تقبل کنه. با این وجود این مبلغ 180 هزار دلاری رو ما فکر میکنیم که وزارت ورزش پرداخت میکنه. قسط اولش رو هم پرداخت کردش و به هر حال این دو قسط دیگه هم نسبت به اون مبلغ قرارداد مبلغش واقعا ناچیزه نسبت به 650 هزار دلار. 120 هزار دلار نباید باعث بشه که وضعیت شطرنج ما اینجوری بشه، به خصوص که ما الان بازی آسیای داخل سالن رو داریم و تیم میخواد اعزام بشه به ترکمنستان. پرچم‌دار تیم خانم سارا خادم‌شریع هستن، پرچم‌دار کاروان ایران ایران هستند و الان این مسئله نباید باعث بشه که ما این نگرانی رو داشته باشیم که شطرنج نتونه تو مسابقات شرکت کنه. فکر میکنم که وزارت ورزش باز هم کمک میکنه و این قضیه حل میشه، چون فقط همین مبلغ و به بحث اینکه این مبلغ پرداخت بشه وضعیت به حالت عادی برمیگرد.
خانم بیات، اکنون وضعیت شطرنج ایران رو چگونه بازگو میکنین به عنوان دبیر کل فدراسیون شطرنج ایران؟
ببین، ما از نظر کیفی واقعا وضعیت شطرنجمون خیلی خوبه. سال گذشته در مسابقات المپیاد جهانی شطرنج ما تونستیم بالاترین رتبه تاریخ شطرنج ایران رو کسب کنیم. همچنین در مسابقات المپیاد نوجوانان جهان الان 3 ساله که تیم ایران قهرمان زیر 16 سال جهان میشه. الان ما تونستیم توی مسابقات جام جهانی همون سهمیه داشته باشیم و فکر میکنیم که الان در مسابقات داخل سالن آسیا هم شانس زیادی برای کسب مدال داریم. وضعیت شطرنج ما از نظر کیفی واقعا عالیه، ولی متاسفانه این مسئله مالی مقداری ما رو به حاشیه کشونده و باعث شده که نتونیم اونجوری که باید تمرکز کنیم روی مباحثی که، یعنی واقعا باعث بشه که تمام ذهنمون روی این باشه که اردو برگزار کنیم، الان بچه‌هامون رو با آمادگی کامل بخوایم اعزام کنیم و به مسابقات جهانی بفرستیم، باعث شده که اینا رو نتونیم اونجوری که واقعا باید انجام بدیم، یه مقدار با کیفیت کمتر این کارو انجام بدیم. ولی فکر می‌کنم که شطرنج ایران استعدادهای خیلی زیادی داره. فدراسیون هم تمام تلاشش اینه که با مسابقات مختلفی که برگزار میکنه بتونه جایگاه شطرنج ایران رو ارتقا بده. ما الان نسبت به گذشته مرتب در درجه بین‌المللی که از فدراسیون جهانی میاد در حال صعود هستیم و رتبه‌مون داره بالا میره. یعنی واقعا امیدواریم که شاید تا سال 2020 حتی رسیدن به این که روی سکوی مسابقات المپیاد جهانی هم بخوایم قرار بگیریم دور از انتظار نیست برامون. بنابراین من فکر میکنم که شطرنج ایران واقعا آینده روشنی داره و امیدوارم که این مشکل مالی زودگذر و هم بخواد حل بشه و جایگاهی که شایستش هستیم برسیم.
فدراسیون شطرنج ایران در فهرست بدهکاران فدراسیون جهانی شطرنج. شهره بیات، دبیر کل فدراسیون شطرنج ایران، به پرسش‌های بکداش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسد به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی اهل اردبیل است که اردیبهشت سال 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او پیشتر هم در پی شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بود. حبیب ساسانیان 43 ساله است و همکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، موضوعی که برای همسر و 2 فرزند 11 و 15 سالش مشکلاتی ایجاد کرده، چرا که باید هر هفته برای ملاقات با او هزینه و مشقت سفر به تبریز را تحمل کنند. حبیب ساسانیان که در اردبیل به کار تعمیرات برق و الکترونیک مشغول بود، اردیبهشت سال گذشته به همراه 5 فعال مدنی دیگر بازداشت شد. چند روز پس از بازداشت آنان، علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک باند 6 نفره جاسوسی خبر داد و آنان را اعضای گروه گامو معرفی کرد، گروهی که این مقام قضایی آن را تجزیه طلب خواند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بدون نام بردن از متهمان گفته بود که این 6 نفر اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را در اختیار دشمنان نظام قرار دادند. اما فرهناز ساسانیان، همسر حبیب ساسانیان، این اتهام ها را رد می کند و می گوید در پرونده همسرش هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی او وجود ندارد. به گفته فرهناز ساسانیان، مبنای اتهام‌های همسرش فعالیت‌های او در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی و تحصیل به زبان مادری است. پرونده حبیب ساسانیان به شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور فرستاده شده، اما با گذشت 14 ماه از بازداشت این فعال مدنی هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. این فعال مدنی می تواند تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکمش آزاد شود، اما با وثیقه 1 میلیارد تومانی، وثیقه‌ای که حبیب ساسانیان می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
شما شنونده خوب ما در بخش‌های مختلف خبری و مجلات ما از جمله همین مجله‌ای که هم‌اکنون رو به پایان می‌بریم با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ 00420221122112 تریبون آزاد ماست. شب و روز شما خوش.